که فعلا لفظ رو صدر از نموت کردیم الان نهر این که این جبید بکنه در بکنه که فعلا کرامه یکون مویده دال علا وجود معنا این وجود ایتی نفس به خود کردیم به وجود قصی حالا ما میگیم که بهشون خواهشون دلت در کرد که این یک شفت دالو علا مفید خب بعد ما در احکام دلالت
دلالت وضعی رو اینطور معنا نکرده
نه کلا دلالت میکنه دلالت بعد گفتن که در احکام دلالت هم وقتی ما دلالت تفصیلی هم کامل بشه به جایی میرسیم که وقتی لفظ گفته میشه پی میدنیم که یک متکلمی قاصد این معنا که این معنا رو باید بفهمه اما این ضرر به این نمیزنه که ملاک دلالت که کشف دال از مدلوله در دیگری وجود داشته باشه ما این حرفای مضافه رو قبول داریم به اطلاقی نه در جایی که دلالت تصدیقی جدی باشه این رو لازم داره اما در دلالت تصوری ما ملاک دلالت که کشف دال از مدلوله داریم لاشه اون ملاکی که خود ایشون گفتن که به وجود قصدی در نفس متکلم باشه نداریم به لازم هم داشته باشه چون ملاک دلالت کامله و این هم با اون تلفیقت اصلا ناسازگار نیست
به نظرم میاد جواب فرمایش شما رو در عرض دیروزم دادن به مبنای ایشون ها یعنی دفاع از مکتب ایشون تو ذهنش چی بوده اونجایی که ما اصل دلالت رو معنا میکنیم خب تو منطقه تو منطق من اون موقعی که اولش با این شروع کردم که این تقسیم دلالت به ورود دلالت وضعی تقسیم دلالت وضعی به لفظی و غیر لفظی این کار مثلا تقسیمش از از اصول اومده وارده منطقیین یعنی بو علی سینا خواجه طوسی این تیپ آدمایی که اونجا دارن کار میکنن تو منطق و حیث حقایق و تکمینیات بیشتر تکیه داره تا رو حیث اعتباریات و جعلیات و وضعیات و قرار داره اونجا که دلالت معنا میشه این یک شفت دال از وجود مدلول خشم درست کشف در عالم تکوین و در دلالات عقلیه و ذاتیه ها دلالته به عبارت دیگه انتقال در اونجا مساوی دائرش با دائره دلالت ای کجا تو عالم تکوین لذا مقسم رو که ما معنا میکنیم یعنی دلالت این یک شفه ان وجود البته این مشکل
در تمام افکار صادق باشه
بعد تو دلالت وضعی عرض کنم تا آخر بیام چشم اصلا خیلی خوبی دارید میگید تو دلالت وضعیه نه اینکه اینا میبینن که در دلالت وضعی تابع جعل و قرار داده و جعل در جایی که مفید فایده نیست لغوه برهانشون اینه جعل در جایی که مفید فایده نیست لغوه در الفاظ فقط مراد جدیش مفید فایده است این مقدمات میشینن شما باید معلوم کنید تو کدوم مقدمه باش اشکال داره میگه که اینجا اگر جعل ما و قرار داده ما در جا باشه که مفید فایده نیست لفظ تو الفاظ فقط تصدیقی نوع جدیش مفید فایده پس در غیر این لفظه در اینجا دائره انتقال اوسع از دائره دلالته یعنی انتقال دارم دلالت ندارم حالا ممکنه شما بگید که این قرص از تعریف مقسمتون عوض شد الان دلالت وضعی یه تعریف دیگه ای پیدا کرد آقای مظفر میگه خب من وقتی دلالت وضعی بعد این رو معنا کردم اووردم این که کون لفظ به حالت اضافه در اضا علم منها علم صدور و همون المتکلم خلاص اولا توضیح دادم این بیان آیه بود تو منطقی چیز دیگه هم اضافه کردم اونم این بود که این تعریف خاصی که من برای دلالت لفظیه میگم و خیلی روش مهمه البته زیقی نیست که تعریف دلالت عوض بشه تعریف مشهور عوض بشه دلالت وضعی ضوابطی داره غیر از دلالات ذاتیه زیر لا زیرفی اشکال نداره اما پس اول اینو داشته باشیم که من از مبنام عدول نکنم به خاطر اون تعریف اما میتونم تعریف خودم رو منطبقه بر تعریف مشهورم بدونم یعنی تعریف مشهور رو حفظ کنم و به نظرم هم میاد بو علی و خاجم با حفظ همین یه حرفا رو بزن چجوری؟ من میخوام بگم که انگک شفت دال ان وجود المدلول دال وجود قراردادیه وجود جعلیه وجود اعتباریه به نام لفظ دال من موقعی جعل میشه که انقصدل باشه یعنی من در دلالت تصوری دال ندارم که به مدلول منو ببره. او چیزی که شما شنیدید صوته. آقا صدای باد اومد ها؟ مثل صدای لفظی بود، اون صوته. اونجا او صوته لا یسما بالوجود الجعلی که تو المنطق من بهتون گفتم صوت هست، اما وجود جعلی در ذهن شما خطور اون چیزی که وجود جعلیه میشه، یعنی یه مماثلتی با او داره ها؟ اما این وجود جعلی نیست. پس دال من دال نشده، لذا ان یک شفت دال ان وجود مدلول بازم صحیحه، اما دال من در وجود جعلی و اعتباری یک خصوصیه داره. شما اون فرمایش بسیار زیبایی که دیروز گفتید اگر اونو ادامه میدادی یه چیز اونطوری بنویسی او بهتره.
آدم فلسفه رد بهتر من آدم ها اینطوری بیشین میشه، کسی که میخواد تفهیم و تفهم بکنه یه سری الفاظی رو مطلق لفظ رو، یعنی همون صوتی که شما ورد کرد برای یک معنایی
مطلق صوت رو هستن
چرا دیاره، یعنی گفتون صوت مثلا کتاب اونسی که اول جلی کنه خارج کتاب ورد شده، یعنی در ذهن هفته آدم رو بیاره بارش دقیق ترش گلگه پیدا کرده با معنایی
تفهیم و چیم
بعد اینو وقتی این قلقل ایجاد کرد در مرحله بعدی هنگامی که این لفظ از انسانی صادر بشه و قصد جدی داشته باشه به قول ایشون من بگیم گرد که به وجود قصدی یکی نفس متکلم، اما من نمیدونم اول در وجود قصدی اینو ورد بکنم، اول لفظ مقابل انا برکنم جمعی لفظ مقابل انا
ایشون بگه لقبه
نمیدونم لقب نیست، اون مرحله بعدیش که تکنیم میشه از لقبیت در
نیست. با ببین اگر قرض تفهیم دخیل از اول در
میشه،
ما میخواهیم قرض نهایتا خوب میگید، ما میخواهیم قرض تفهیم ظرفی شد که من یه جعلی قرار بدم،
قرض تفهیم نهایتا داخل میشه اما اون قلقه ابتداعا حاصل میشه،
قلقه که ابتداعا حاصل میشه مفید نیست، من جعل من اون جعل نکردم حاج آقا، میگه من اون جعل نکردم، اما اونی رو جعل کردم که تفهیم باش بکنم
در نهایت
ما راحتش کن، نه اونی که در نهایت تفهیم میشه در تصور نوع جدیه، نه تصور، یعنی از من برای تصور هیچ وقت جعلی ندارم، دوباره اینا خلط تکوین و خلط تکوین و حقیقت و اعتبار
این حرف مطابق با واقعی میتونم، من اول میگم لفظ کتاب رو برای معنی کتاب بردم،
کتاب رو
هر موقع خواستی چیزی در
مورد
کتاب بگید
کتاب رو برای معنا، برای معنای کتاب بعد میکنم ها، چرا چرا لیب همه منه سامه انهو هازا لیب هم باشه اهم روز اول باشه، ایشون میگه قیده نمیتونی جداش کنی لغو میشه، میگه تمام افعال اختیاری انسانی طوری هم
یه جمعه
جا.
موقعی که مثلا از یه
من قبولش ندارم مبناشو ها
دری به تخته بخور صدایی کتاب دردیاد، یه دری به تخته بخور صدایی لغوی کتاب دردیاد لایب هم من حسامه المعنی کتاب
میگه خطوره
خطورات
خود شما فهم خودت اتفاقا عرض شغل اون دلالت دیدی که نه اتفاقا نه، لذا من اول گفتم اصلا نمیخواد بگه من انتقال صورت نمیگیره برام، دیروز هی تاکید کردم این مطلب رو، آره میگه انتقال دارم اما انتقال به درد نمیخوره چون من اعتبار براش نکردم، میگه چرا شما رو فعل اعتبار انسان بلد نیستید کار کنید، میگه ارتباط لفظ با معنا یک ارتباط پیوستگی در اینها اگر با انسان باشه، یعنی انسان عامل پیوستگی همراهش باشه میشه اعتبار، اگر عامل پیوستگی بره بعد هم گسیخته بشن، اگر گسیخته نشن یعنی شما دلالت ذاتی به اینا برقرار کردید، چون فعل من اعتبار قائم به معتبرشه ها، اگر معتبر رفت اعتبارش هم بس رو فعل اعتباری انسان، فعل اختیاری انسان. شما نمیتونید این مطلب رو حل کنید مگر لمش رو حل کنید، بتونید من راهکارشو دادم دیروز، برید ببینید چجوری میتونید لم رو خراب کنید، استدلال اگر درست باشه ما باید فضا رو عوض کنیم، برهان اگر اومد قائم شد بر یه مطلبی به شما گفت آدم عاقلی کارو نمیکنه، تمام افعالی که توهم میبینن باید تعبیر بشه، جلوی فعل رو میگیره، ما باید اعبالا درستش بریم، بریم وضع المرکب جا ملاکی که آدم مزفر چیده باید ملاک رو عوض کنید،
بازگشت به قبل
یعنی شما باید معروف کنیم، الان من گفتم دوباره عزیزی خواهم جواب ندم برید کم فکر کنید بوش. برید ببینید که مقدمات آقای مظفر 1, 2, 3, 4 ببینید ما تو چند تا از مقدمات باش کنید شدید فرقه اعتبار حقیقت قبول داریم منم قبول دارم شما میدید دعوام کبروی یا صغرویه اینا این راهکاره میدید کبرا رو ما مشکل داریم یا صغرا رو باش مشکل داریم اگه بتونید اینو یکم درست کنید
آره
جان های قدیم من بیحالم شما بیحالتر هم میدید از جهت سامه بررسی میکنم آقای مظفر میگه من دال ندارم اونجا دوباره بگم دوباره دو جمله بگم دوباره تکرار لفظ یک وجود جعلیه همونطور که من تو وز گرفتم گفتم جعل جائل میخواد وجود جعلی محتاج به جائله و الا اگر جعلش نباشه یادتونه گفتم صوته صوت که صوته ماهیتش غیر از ماهیت جوهره و چرا من از این صوت به این منتقل میشم یعنی وجود جعلی للمعنا ها جائل میخواد اگر جائل نباشه صوته فقط همون صوت بودنشه یعنی شما اگر از تو چنگ صدای لفظ رو در اومد از تو یه چنگی صدای لفظ در اومد اون صوت فقط معنا نداره چون جعلی اونجا وجود نداره چون مستعملی وجود نداره چون انسانی پشت پس فردی نیست چون اعتبار قائمه به معتبرش و اگر من اومدم پای معتبر رو از رابطه کشیدم بیرون اما اعتبار بود این معناش اینه که رابطه تکمیلی بوده اینو حل کنید ملاک داره بهتون میده میگه پس بالاخره من با نائینی باید حرکت کنم یا نه با حرکت کنم و شما خب اونجا خندیدید بهش گفتید یه حرف خیلی سخیفی داره پس چرا الان افتادی تو حچلش و شما یه حرفو میذارید تا آخرش بیستید باش ببین لفظ و معنا ارتباط میمونه بینشون دیگه بلو انسانی نباشه میشه دلالت ذاتی مگر انسان وجود داشته باشه طبیعه ها رو بریم مخواهم بریم طبیعه موشه کافی کنیم حاضری میاد تو میدون کار داره خب حالا ملاکشو باید خراب کنیم نظر مرکبات بذار دیگه یکم بریم جلوتر بعد مرکبات در مرکبات آقای مظفر میفرمایند که آقای مظفر میفرمایند که بنویسید برام من میخوام تکرار ممل نکنم یعنی دیگران ببین الان چند بار یه مطلب دوباره لفظو برگشت به نظرم میاد اینو باید دوباره بگم بیشتر از این نمیتونم بگم حالا بنویسیدش من اگر آدرسی هم بود نمیتونستم علنی بگم بعد آدرس تو نوشته بهتون میگم چیه برید ببینید عبارت ها رو حالا یکم برید جلوتر وضع مرکبات در مرکبات یه بحثی هست یه اینا راحتن دوستان عزیز دیگه ما تکرار دیگه حالا این مباحث بقیهش همش تکراریه تو موجز داشتیم تو وضع مرکبات نداشتیم اما اصل مطلب بوده منظور از مرکبات چیه دوستان عزیز ما یه جمله‌ای داریم زیدون قائمون زید وضع شده برای معنای خودش قیام هم وضع شده برای معنای خودش ها هیئت اسم فاعل هم وضع شده برای معنای خودش هیئت جمله اسمیه هم وضع شده برای معنای خودش این جمله مرکب از دو تا هیئت و دو تا ماده ای تا اینجا آیا حالا جمله از آن جهت که جمله به ما لها من الحیات و المواد دوباره یه وضع جدید داره هیئت جمله هم جدا میگم ها هیئت جمله هم جدا جمله اسمیه یه هیئت داره جمله فعلیه فعل ماضیشی نه هیئتش با هم فرق داره حالا من مواد دو جدا هیئات هم جدا هر کدوم هیئت وضع خاص خودشون دارن قسم اوله قسم ثانیه قسم ثالثه آیا جمله به ما یه جملتون به ما لها من المادت و الهیئه هر چه داره توش کلش رو هم دوباره وضع جدید داره آیا میزفن بگه لخ بعد می فهمید که بلکه شاید اصلا کسانی که گفتن وضع المرکبات منظورشون وضع هیئت جمله باشه و الا اگه بخواد خودش وضع دوباره رو هم بخواد یه وضعی داشته باشه خب این نقد بعیده چیز اینطوری تو افواه باشه. بخونی باشه ثم الهیئت الموضوعه لمعنا، هیئتی که وضع شده برای معنا، تارتا تکون فی المفردات حیات المشتقات التي تقدمت الاشاره الیها و اخرى فی المرکبات که هیئت ترکیبی بین المبتدا و الخبر لافاده حمل شیء علی شیء. هیئت جمله اسمی دلالت هویت میکنه، هویت مدلول هیئت جمله اسمی است. و که هیئت تقدیم ما حق و تاخیر لافاده الاختصاص، اختصاص و حد. فمن هنا تعرف انه لا حاجت الى وضع الجمل و المرکبات فی افادت معانی ها زائدن الى وضع المفردات فل وضع شخصی و الهیئات فل وضع نوعی. از اینجا فهمیدیم که دیگه نیازی نداریم به وضع جمله و مرکب به ما هو مرکب. مرکب به ما هو مرکب یعنی با تمام اجزایش، از هیئت جمله اسمیه، هیئات مفردات اگر حرفی توش هست و اگر اسمی توش هست، همه رو هم جمع کنیم دوباره یه وضع جدید داشته باشیم، اینو میگیم مرکبه به ما هو مرکب. میگه دیگه نیازی نیست در افاده معنای اینها وضعی داشته باشیم برای اون مرکب زائد بر وضع مفردات به وضع شخصی و وضع هیئات به وضع نوعی. کما فی بل هو لقب محض، این لقب. ولعل من ذهب الی وضعها اراد به وضع الهیئات ترکیبیه، هیئت جمله، خود هیئت جمله اسمی مرادش بوده. لل جمله به اسرها، به موادها و هیئاتها، نه اینکه جمله به جمیع ماده و هیئتش رو هم دیگه، زیادتن علاوه از اجزاها. به نظر میاد کسی تا حالا قائل به قول نشده. فیعود النزاهین اذا لفظیا، به نظرم میاد این وضع چون وضع مرکبات قائل داره تو علمای بلاغت، لعل منصوب به سکاکی قول اینطوری باشه به نظرم میاد تو حالا علامه و فی خاطری از قدیم. نه هم که دیگه پروندهش مختوم هستی، بحثات دیگه طول نداره. اما به نظر میاد این بحث مقدمه بر تقسیم وضع به شخصی و نوعی بوده، لذا اصطلاح این باب با اصطلاح اون باب فرق میکنه. لذا این مزفر قشنگی که سیعود و نزاهین ازن لفظ. بریم علامات الحقیقه همین دیگه، یعنی زیدون قائمون زیدش وزن داره، قیامش وزن داره، هیئت اسم فاعلش وزن داره، هیئت جمله اسمیش هم رو هم وزن داره. حالا مجموع زیدون قائمون به ماله ها من المادت و الهیئت دوباره وضع جدید داشته باشه. موردش یه وضع مستقل ما براش داشته باشه. حالا اینا تمسک به استحاله از باب لایتناهاش نکردن، میگن که هر کسی که استعمال داره میکنه جمله رو استعمال کنه خودش واضحشه، واضح هیئتشه، اشکالی داره؟ میگه نه، میشه اینو درست کرد. اما میخوا لغبه جرمه بخاطر اینکه وقتی که وضع داره چیه؟ تفهم و تفهمه. وقتی مفرداتش رو هم هر کدوم هیئت هم داره، ببین شما میخوای اتصال بین اجزا درست کنی، هیئت جمله داره اتصال درست میکنه برای دیگه، چی نیاز داری که براش وضع جدید بکنی؟
اتصالش
اون رو چه جدید درست میکنی؟ لذا بندگان خدا دوباره اتصال بوده. وقتی من درست کردم که خود هیئت جمله اسمیه، سنخش سنخ هیئت مشتقه، در این که هیئتند و از سنخ و اوضاع نوعی هم. مشکل حله. او بندگان خدا که انده بین هیئت اسم فاعل، هیئت، هیئتایی که در اسماء با هیئت جملات فرق می‌دیدن، که انده اینطوری بوده. میگم ادبیات ممکنه فرق کنه، و الا وقتی ما گفتیم یه هیئتی داره که وضع نوعی داره، لا فرق بین هیئت اسم فاعل و هیئت اسم مفعول و هیئت ظرف، هیئت تقدیم و محق و تأخیر، هیئت جمله اسمیه، لا فرق، همه هیئتا. وقتی اینطوری گفتی تمام میشه ماجرا دیگه، چیزی محتاج الی نیست اینجا که وضع جدید براش بکنی. جان اون میگه بابا من یه هیئت جمله اسمیه دارم، وضعش کردم یا نکردم؟ نکردم. هیئت اسم فاعلم دارم اینجا، هیئت قیام و ماده قیام و ماده زیدم وضع کردم. خب الان چی دیگه مونده؟ چیز مشکلی دارید بازم؟ اضافه میخواد؟ هیئت جمله اسمیه داره ربط ایجاد میکنه، میره موضوع محموله، خب دیگه چی میخواد؟ آره آره اون دفعه میگه دعوا تو وضع مرکب یعنی وضع جمله به ماهیت جمله وضع پنجم
تاکید
آدم میخوام حالا واسه یه دعوا نداره جان آقای مقدس یا آقای استاد یعنی الان اون جمله چیه؟ وضع داره؟ سوال ازت میکنم وضع شده یعنی چی؟ یعنی معناش از موضوع اللهی گذشتش تو جمله عوض شده؟ مفرداتش عوض شده؟ عوض نشده اگه عوض بشه که اون موقع میشه موقعی ضرب المثل نمیشه اون موقع نمیتونه ریشه تاریخیش پیدا بکنه جمله در یه جای با مناسبتش استعمال شده ما میگیم حالا تو هر مناسبتی به وضع تعینی استعمال میشه اشکال نداره اما بازم جمله وضع جدید نداره جمله به ماهیت جمله اجزایش رو هم کار به قایت بعدیش نداره ما اجزایش رو هم وضع جدید نداره چون چیزی تو جمله خلعی وجود نداره که من بخوام وضع جدید داشته باشم درش چیا؟
بین موجودات
غیر مستقل چرا ربطی داره به اینجا؟
بس دو تا
حیاتی که اینجا بوده داره حیات جمله غیر مستقل ما برهان اقامه نکردیم ما میگه اگه نیاز داشتیم وضع جدید میکردیم
خب
نیاز نداریم لحظه یعنی چی؟ نه یعنی استحاله داریم
یه موقع بس خیلی
تحتیه از این قضیه میشه
و
بس
میشه
نظام فلسفی داره فلسفی کار نداریم فلسفی رفتی رو تحلیل کردیم گذاشتیم کنار هیئت هم فهمیدیم چیه وضع نوعی هم فهمیدیم چیه اینا درسته الان نیازی بهم بده برای وضع پنجم
همین بگیم که شاید بین
همین وجود غیر مستقل جمله نه الان رفت ایجاد شده هیئت اسم فاعل با هیئت اسم فاعل اومده در جوش خورده با این هیئت جمله اسمیه الان فلسفی هم رفتا میتونن با هم مرتبط باشن اشکال نداره
خود
رفت و مشکل نداره بریم علامات الحقیقت من بجا بابا اینا چی میگه حرفی نداره برای گفتم بذار علامات الحقیقت رو بذار کار داریم لا لا جا وضع میشه ماده و هیئت رو هم دیگه وضع جمله اسمی یعنی وضع هیئت و جمله اسمیه فی ای ماده تکانه این میشه وضع هیئت و ماده به ما هی مادتون و هیئتون رو هم دیگه برم میگن این واسه بریم آقا علامات الحقیقت و المجاز علامات الحقیقت یه نکته فقط اینجا داره ناظر به المجاز بگیم و رد بشیم بلدید بقیه شد علامات الحقیقت و مجاز چی بودن آقا وقتی ما میخواستیم بفهمیم که این معنایی که وجود داره موضوع لحی لفظ چیه کشف کنیم که فرق بذاریم بین معنای حقیقی و معنای مجازیش استعمالش استعمال مجازی دیگه روزهاشو خوندید دیگه بلدید همه چه فقط سوالی نکته ای آقا علامات الحقیقت و المجاز چند تا بود؟ چهار تا بود علامت چهارمش چی بود؟ چند تیسه اهل لغت پنج تا بود؟ توادر و صحت حمل و سلب و اعتراض و چی؟ تنس اهل لغت آقای سبحانی میگن که آقای سبحانی تنس اهل لغت رو در ضمن علامات شمردن بعضی ها میگن نشمردین سای مدفر آیا نشمردنه دوستان خوب دقت کن آیا نشمردن علامات تنس اهل لغت در ضمن علامات حقیقت و مجاز به معنای اینه که ما تنس اهل لغت رو قبول نداریم حالا به سر 4 تا 5 تا دعوا کنیم این که ما تنس اهل لغت ذکر نمی کنیم به معنایی که تنس اهل لغت رو قبول نداریم چرا ذکرش نمی کنیم چرا مشهور ذکرش نمی کنن چرا عده زیادی ذکرش نمی کنن آقای مظفر همین اول کتاب جواب بمون داده میگه علامات الحقیقت و المجاز مفید عند الشک وقتی شک کردی یه معنای حقیقی یا مجازی حالا تبادر صحت هم اضطرابی هست وقتی قاطعی به صحت یه معنایی دیگه مشکلی داری؟ نه. تنسیس اهل لغت فیما به ایدینا برای کسی دیگه شک ایجاده
شک میکنیم این سراغ شک
میکنیم حالا بذار حرفشو بگیم بعد اشکالش در کنیم. ایشون میگه که من یا اینکه خودم جزو اهل لغتم یا نفس اهل لغت دستم میرسه، در این موارد شک دیگه ندارم. وقتی شک ندارم مراجعه و علامات حقیقت مجاز ندارم. اگر مشکلم حل نشه و شک ایجاد بشه که انه شکی برای من مفیده که مستقر بشه، شک مستقر یعنی شکی که واقعا میمونه مال موقعیه که من با فرهنگ لغت و اینا نتونم مشکلم حل کنم، بعد میام سراغ تبادل رو از این حرف. این وقوع عند جمیع الاعلام اینه این قلت خب بابا من تا شک نکنم که به کتاب لغت مراجعه نمی کنم. او شک چیه؟ آقای مزفر میگه بابا من واقعی با ترس میزنم، تو هوا خوبا ترس نمیزنی، واقعیش اینه. الان بینی بین الله وقتی یه فقیهی وقتی یه مفسری گیر میکنه در معنای لغتی چی کار میکنه؟ اون میره مراجعه میکنه به اهل لغت. اگه حل نشد یا اهل لغت اختلاف با هم پیدا کردن شکش مستقر شد دید حل نمیشه، بعد آدم میره سراغ تبادر و صحت حمل و اعتراض. حالا که ایطوری شد پس ما تنسیس اهل لغت رو میفهمیم، اما تنسیس اهل لغت مانع انعقاد شکه. نوبت به علامات حقیقت و مجاز موقعی میرسه که شک به وجود بیاد. بخونم قد یعلم الانسان بگمش فرقه بگیر تا آخر در این نکته. من نکته ملایش رو یاد بگیریم که آقای مدفر تنسیح لغت میفهمه چیه. ببینیم آقا یه بار ما میتونیم مبناشه یه مبنایی داره برای خودش، میگه من با این مبنا تنسیح لغت رو مقدم میدونم. تنسیس اهل لغت یه بار ما میگیم مظفر ذکرش نکرد، بلدش نبود، آقای سبحانی یه علامت دیگه آقای سبحانی اضافه کرد. یه بار میگیم آقا بیس بیا پایین، یه در بیا پایین با هم راه بریم. تنسیس اهل لغت منم میفهمم چی. تازه اختلاف من با شما فقط خیلی طوری نیست که آقای سبحانی شما فقط مدافع تنسیس اهل لغت باشه، تازه من ارزشش بیشتر تو قائلم، چون من دارم میگم با تنسیس اهل لغت اصلا شک آدم نمیکنه، نه اینکه شک میکنه تنس علاقه. آقای سبحانی چی یادتون بیاد موجب ایشون تنس علاقه تو گفت، بعد گفت اصلش بمونه تا حجت قول لغوی، بعد اومد تو حجت قول لغوی گویا ادعا گفتن قول لغوی به درد نمیخوره چون موارد استعمال بیان شده. بعد خودشون تلاش کرد که نشون بده یه سری معاجم هستن که اینا موضوع اون لمیدن. آقای مظفر میگه بابا دعوا رو بکن، شما دعوا ندارید والا ما که ما بودیم، ما خواستیم استنباط کنیم، رفتیم با همین کتاب و قاموس اللغه و مفردات را کار کنیم، را انداختیم رفت نموشد. حالا تو ارز بخور، یعنی شما یه رتبه آوردی و شک کردی بعد داری میری. من مظفر میگم مثلا جلوی شک رو میگیره. ببینید خیلی مهمه این آقای مظفر حالا افراد کرده شاید توی مسئله حجت قول لغوی، اما حجت قول لغوی پیش ایشون بالاتر از نگن تو گوشمون نخونن که آقای مظفر رحواتش به حجت قول لغوی نبوده. قد یعلم الانسان، میداند انسان، اما من طریق نفس اهل لغه او لکونهی نفسه من اهل لغه، خودش از اهل لغته، که ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا. آقای مظفر میگه لا کلام لأحد انفیزان. قد یعلم آقای مهدیان بالا، قد یعلم پایینم، لا کلام لأحد انفیزان، علم و قدر فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة في غيره مجاز. آیا از می‌بینیم دیگه رفت تا آخر کار. فقط یشوب کل انسان و فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص که اوقات شک میکنه، اگر شک کرد فلا یعلم که استعمال اللفظ فی المعنا هل کان على سبیل الحقیقة فلا يحتاج الى نصب قرینة على المعنا او على سبیل المجاز فيحتاج الى نصب قرینة. فقط ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقة من المجاز در این ظرف شک، ای لتعیین ان اللفظ موضوع لذلك المعنى او غیر موضوع، طرقا و علامات کثیرتا نذکر هنا اهمها. حالا ما مهم میشه براتون، پس با تنفیس اهل لغت موضوع برای رجوع به علامات الحقیقت و المجاز پیش نمیاد. این حرفای مزفر. اما حالا اگه حاضری مقایسه کنیم ببینیم حرفای مزفر یا آقای سبحانی کدومش اولویت داره، خب ما اول کلاس باهاتون وعده کردم گفتم اول اصول فقه بفهمیم بعد اگر شد محاکمه بین این دو تا کتاب اصول. این تا حالا اصول فقهش، اما حالا محاکمش خوب در میاد. بله الاولى التواتر سراغ تواتر. تواتر آی مظفر اینجا باز دیگه مطلب جدیدی نداره، همون حرفی میزنه که آی سبحانی داره شما زد. تواتر چی بود؟ انطباق المعنا من اللفظ مجرد ان کل قرینه، هیچ قرینه نه به مجرد قرینه مجرد ان کل قرینه، این که لفظ در یک معنا استعمال بشه اما هیچ قرینه ای درش وجود نداشته باشه. اینجا استدلال میکنن اصولی استدلال چه همه آقای مازم بلدی استدلال میکنن که این که این لفظ دلالت بر این معنا کرده هیچ قرینه ای نیست. ما سوال میکنیم سبب ارتباط لفظ با معنا ها یا وضع یا قرینه است. قرینه در مجاز باعث ارتباط با معنا میشه، معنای مجازی دیگه محتاج به قرینه. قرینه چیکار میکنه؟ معینه تعیین معنای مجازی میکنه، ایجاد ارتباط. سبب القی بین لفظ و معنا یا قرینه که مجازه، یا القی وضعیه که حقیقت. در اینجا حسب الفرد مجردن ان کل قرینه است، پس میمونه القی وضعیه. بعد یه انقلتی میکنن که آقا خب این که تبادر دوره، شما تا موقعی که خودت اهل زبان عربی نباشی، علم به زبان عربی نداشته باشی، از لفظ به هیچ معنای منتقل نمیشی. ما یکی از این بچه ها دوستانمون قدیم درس میخوندیم به فلسفه که رسیدیم نمید خدا میگفت آقا من این مقاله فلسفه برام حد نمیشه، مثل تصویر نمیتونم بکنم فلسفه. بعد بعضی وقتا که با استاد بحث میشد خب دسته بالا میگرد این دیگه، میگفت من دیگه هیچی نمیفهمم، مغزم داغ کرد، الان سیمان قاطی میکنم بابا نشم برم بیرون کلاسی چای بخورم توری هم ما دیگه بالاخره خودم توری بود، استادم متواضع بود، استادم اینطوری بود. زور کلاس داشتیم میگفت چای بیاری تا درس بگم، خیلی هم مسلط بود چای. یه بار رفتیم بیدارش کردیم از خواب، یکی از بچه ها نوبتش بود چای بیاره، رفته بود چای صبح که سرد شده بود و گذاشته بود رو گاز گرم کرده بود آورده بود. این بنده خدا استاد اون چشاشو باز کرد دیوار چایی نگاه کرد گفت این مال صبح بلد نمیخوره من خوابیدم. از این مرد بساطه داشت خلاصه این بنده خدا عذیت شد اومد بیرون گفت که میگم من یه مسئلهی دارم. گفتم چیه؟ گفت این مذاکره شما با استاد از مقوله اشتانباخه. گفتم اشتانباخ چیه؟ گفت که اشتانباخ لفظ آلمانیه. گفتم خب گو انگلیسی هم برات نگفتم اپل و اورنج و اینا، انگلیسی یه ذره میفهمی دیگه، اینقدر رفت بالا که من هیچ چی نمیفهمیدم، مثل الفاظ آلمانی شد. حالا این قضیه تبادری طوریه، اگر از مقوله اشتانباخ آلمانی شد که ما هیچ چی بلد نیستیم، خب این لفظ درات برای هیچ معنی نمیکنه، معامل مستعملش یکیه برام. اگر نه ما تو زبان عربی زندگی کردیم، حالا اینجا که لفظ عربی در فضای زبان عربی، من علم به لغت عرب دارم و منشأ این که من از این لفظ به معنا میرسم اون علم سابقیه که دارم، و شما چون علم به ارتباط این لفظ با معنا داشتید از لفظ به معنا منتقل شدید، بعد میخواید این تبادر رو دوباره خودشو بکنید علامت ارتباط لفظ با معنا، خب میشه دو تا نبود که شما ارتباط رو نمیفهمید، انتقال اتفاق نمی افتاد، چون یه انتقال میشه علامت دوره. یعنی تبادر محتاج به علم به وضعه، بعد چجوری شما از تبادر علم به وضع نتیجه میگیرید؟ یعنی علم به وضع تبادر علم به وضع میشه دور. آقا جواب میدن دیگر، همون جوابی که ابو سعید ابو سعید با علی سینا داد در قیاسش، در حجیت قیاس شکل اول درس 15 آشنای با فلسفه آشنای با منطق مرموی متحری مراجعه کنید. فرق علم اول با علم دوم، علم اجمالی و ارتکازی با علم تفصیلیه. ما اجمالا میدونیم اما علم به علم نداریم، مفصل نیست، واضح نیست برای ما. وقتی تبادل کردیم علم ما تفصیلی میشه. لذا اگر در فضای علم اول از شما سوال بکنن که موضوع اون چیه نمیتونی جواب بدی، اما در فضای علم دوم میتونی جواب بدی. فرقش علم اجمالی و تفصیلی. بخونیم دلالت کل لفظ علی ای معنی همه اینا تمام بشه بعد یه نکته داره آخر بحث، لابد له من سبب، لابد له این دلالت من سببه. و سبب در دلالت لا یخلو فرضه عن احد امور ثلاثه، یک المناسبت و ذاتی، ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا، وقد عرفت مطلق اول علقه الوضعیه اول قرینه الحالیه اول مقالی، قرینه یا قرینه حالیه باشه که به لفظ یا قرینه مقالی باشه که در لفظ. فاذا علم که ان الدلاله مستنده الى نفس اللفظ من غیر اعتماد على قرینه، دلالت مستند به حق لفظه به این معنا که هیچ قرینه‌ای وجود نداره، فانه یثبت انها من جهت العلقه الوضعیه، این مطلب اثبات میکنه که دلالت تابع علقه وضعیه. و هذا این تبعیت دلالت از علقه وضعیه در ظرفی که قرینه نیست، هو المراد به قولهم التبادر علامت الحقیقه و المقصود من کلمه التبادر. حالا معنای این دفعه خیلی قشنگه، اول روح مطلب به شما یاد میده بعد میگه اصطلاحشون اینه، حالا اصطلاح معنا کنیم، هو انسباق المعنا من نفس اللفظ مجردا عن كل قرینه. و قد یعترض علی ذلک، گاهی اوقات اعتراض شده بر این تعریف و تبادر، به ان التبادر لابد له من سبب و لیس این سبب الا العلم بالوضع، سبب فقط علم بالوضع، لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى المعنى في اي لغه لغير العالم بتلك اللغه، تبادر محتاج علم به وضعه، لذا برای هر کسی که علم به این لغت نداره تبادر اتفاق نمیفته. فیتوقف التبادر علی العلم بالوضع، تبادر خودش متوقف بر علم به وضع. حالا فرو علدنا اثبات الحقیقه، حقیقت یعنی چی؟ و تحصیل العلم بالوضع به سبب تبادر لزمت دور المحال، چون علم به وضع میخوایم تا تبادر اتفاق بیفته، بعد با تبادر میخوایم کشف از علم به وضع کنیم. فلا یقال علی هذا ان یکون التبادر علامه للحقیقه یستفاد منه العلم بالوضع، و المفروض انه مستفاد ان التبادر نفسه مستفاد من العلم بالوضع، نمیشه بگیم یستفاد من التبادر العلم بالوضع، چرا؟ چون ان التبادر خودش یستفاد من العلم بالوضع. و الجواب، جواب آقای مظفر جوابو با یه سیر تطوری برای ما میگی که لمس کنیم علم ارتکازی چجوری ایجاد میشه، علم تفسیری چجوری ایجاد میشه. ان کل فرد من ای امته، یا این شما اها که با این امت هم زندگی میکنه، لابد ان یستعمل الالفاظ المتداوله عند الامه تبعا للامه، با هر قبیله زندگی میکنه، با هر قوم و خویشی زبون اونا رو استعمال میکنه، و لابد ان یرتکز فی ذهنه معنا لفظ، ارتکاز پیدا کنه در ذهنش معنای لفظ. چه ارتکازی؟ ارتکازن که یستوجب انسباق ذهنهی الی المعنا عند سماع اللفظ، ارتکازی که باعث میشه ذهنهی پیشی بگیره به سوی معنا هنگامی که لفظ میشنوه. و قد یکون ذلک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی المعنا و الی الخصوصیات و الی خصوصیات المعنا، گاهی وقت این علم ارتکازی باعث میشه که ما اصلا حواسمون به این موضوع له و شؤونات موضوع له نباشه. فاذا اراد الانسان معرفت المعنا و تلک الخصوصیات و این شؤونات، فتوجهت نفسه الى المعنا، انسان نفسش به سمت معنا متوجه کنه، فان الانسان یفتش عما هو مرتکز فی نفسه من المعنا، جستجو میکند از اون چی که در نفس خودش کامل و نافذ شده مونده تو ذهنش ناخودآگاهه. فینظر الیه مستقلا عن القرینه، ینظر الی المعنا الانسان مستقلا عن القرینه، اگه عبارت کتاب ببینید فیرا که ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو بالمعنى الارتكازي، میبینه که اون چیزی که متبادر از این لفظ هم معنا ارتكازی شه. فیعرف الانسان که ان حقیقت این معنا لفظ حقیقت در این معنا. فالعلم بالوضع لمعنا خاص بخصوصیاته تفصیلیه، علم بالوضع به موضوع له با تمام خصوصیاتش، یعنی ای الالتفات از تفصیلی الی الوضع و توجه الی الوضع، یتوقف علی التبادر و التبادر انما هو موقوف علی العلم الارتکازی به وضع اللفظ لمعنا، اون علم ارتکازی که این چنین صفت داره، غیر الملتفت الی التفات، یعنی علم ارتکازی ایجاد نشده. پس علمی که متوقف علیه علم تفصیلیه، علمی که تبادر بر اون متوقفه علم ارتکاز. ولی خاصه ان هناك علم احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، بل آخر یتوقف تبادر علی و هو العلم الاجمالی و الارتکازی فلا دوره دوری وجود نداره. آقای مظفر بعد دیگه حالا تازه این برای کسی بود که خودش میخواد تبادر کنه، اما منی که میخوام مراجعه به اهل لغت کنم چی؟ میگه منی که میخوام مراجعه اهل لغت کنم که دیگه واضحه که دوری وجود نداره، چون علم تفصیلی من مراجعه علم تفصیلی من با مراجعه به اهل لغت ایجاد میشه. علم تبادر او، علم من از تبادر اهل لغت با وجود میاد که تبادر او متوقف بر علم خودشه، پس دوری وجود نداره. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالذ، و اما بالقياس الى غير العالم به فلا يقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغه. من انگلیسی که هیچ لغت عربی بلد نیستم تبادری ندارم، چیکار میکنم؟ نعم يكون التبادر اماره على الحقيقه عنده اذا شاهد التبادر عند اهل اللغه. تبادر اهل لغت رو میبینه، او حجت براش، یعنی اونا تبادر میکنن لفظو به من میدن، یعنی علم اهل لغت به درد من میخوره. خب در اینجا یعنی ان الاماره عنده تبادر غیره من اهل اللغه، تبادر اونا به درد من میخوره. مثلا اذا شاهد الاعجمی من اصحاب اللغه العربيه، ریا مظفر اینجا دیگه عربی عربیش کرد، به کل دنیا میگن عجم عربا، عجم یعنی گنگ، به خودشون میگن عرب که فصیحه. آقای مظفرم یه عجمی، حالا میخواد فارس باشه، ترک باشه، انگلیسی باشه، مال کشورهای اسکاندیناوی باشه، مال آمازون باشه، همه عجم هم دیگه برام فرق نمیکنه. این آقای عجمی اگر مشاهده کند از اصحاب زبان عربی چه چیزی را، انسباق اذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرینه الى الجسم السائل البارد بالطبع، ببینه که اینا ذهنشون از لفظ ما بدون قرینه به آب میره، فلا بد ان یحصل له العلم، این آیه عجمی علم پیدا میکنه، و ان هذا لفظ ما موضوع لهذا المعنى عنده، و اصل بر همین معنا، و علیه بنابراین فلا دوره هنا دوری وجود نداره، لان علمه علم این عجمی یتوقف على تبادر. اما کدوم تبادر؟ تبادر اون آقای اهل لغت، و تبادر یتوقف على علم غیره، او آقا تبادرش بر علم خودش متفرعه، پس پیش من دوباره دوری اتفاق نیفتاده. خب اینا واضحه. خب حالا فقط یه نکته دیگه، برگردید اول عباره، در بیاید اول تبادر. تبادر چی شد؟ دلالت و کل لفظه علا ای معنا لابد لها من سببه، سبب سبب دلالت چیه؟ یا ذاتیه که قد عرفته بود لهانا، یا علقه وضعی است، یا قرین است. پایینم در نشون داد که تبادر لابد له من سبب و لیس هو الا العلم بالبعض، علم به وضع، علم به وضع شرط دلالت تصوری بود یا تصدیقی؟ اگر کسی بخواد تو سیستم خودش که دلالت تابع اراده است حرف بزنه، قوام تبادر یعنی قوام دلالت لفظی به اراده انسانه، نه دلالت تابعت للاراده. بر بیارید عقب ببینید، و المعروف که ان الدلالت الاولا معلولت للوز و هازا هو مراد من یقول که ان الدلالت غیر تابعت للاراده بل تابعت لعلم سامع بالوز، و الحق ان الدلالت تابعت للاراده. وقتی کسی اینطوری حرف میزنه تبادر نداره، موسم تبادر، موسم تبادر ببخشید دلالت نداره، موسم تبادر دلالت تصوریه، یعنی در واقع همون چیزی که مظفرش فرام میکرد، یعنی یک رابطه ایست، مسانخت ایست بین لفظ و معنا. فرض کن هیچ انسانی هم وجود نداره که این انسانه با تبادر علم به این ارتباط پیدا میکنه، لذا این تبادر مجردن ان کل غینه ما رو میرسونه، لذا لیست سبب و تبادر الا العلم بالوضع، فقط نه اراده ای دخیله نه هیچی. خب یه حرف رو دارم تصوری میسازم، مدیرات حساب و اینا داره تبادر نداره. شما کی شنیدیش؟ میگه لفظ ما دلالت میکنه بر ای آب، هیچ قینه هم نمیخواد، دلالت میکنه یا تدایمانیه. های مهدیان، این یکی از مهمترین موارد نقض نظام تبعیت دلالت از اراده تو سیستم های مصطفی. تبادر موتنش دلالت تصوریه نه دلالت تصدیق، و با قبول اینکه دلالت منحصر در دلالت تصدیقیه چیزی به نام تبادر پا نمیگیره. و اشکل علی آقای مزب اشکل مشهور اصولیینی که حواسشون به این نکته بوده علی مزفر و امثال مزفر که آقا تبادر رو از تو باید بگیریم. و اگر اضافه بکنیم به این مطلب که بقیه علامات لا محاله به تبادر برمیگردن، کمیت علامات الحقیقت و المجال میرم به اینجا. حالا بیا بودیم صلی اللہ علی محمد.
حالا اصلا نمیشه این اشکال بهشون وارد کرد، اینکه اصلا این بحث دلالت نمی کنه، چیگه میگه در الفاظی که مادر حقیقت و مجالن الفاظی که در اینجا ما یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی. خودشم گفت انتباع، اونجا گفت ما انتقاد داریم، گفت انتباع بود برنا
شیخ آقای عزیز. بالا دلا خب او که تدای معنی ارزش نداره، حجت نیستن در اقلا
نمیشون که در دلالت هره نگرد چه
دلالت و کل لفظه علا ای معنا لا بد له من سبب و هو العلم بالوصف. بخون نه کبرای حجیت میخواد بیاد براش از ظهور حجت و
انطباق المعنا من نفس اللفظ الى المعنا. انطباق
انطباق یعنی چی؟
انطباق یعنی
دلالت. دلالت نیست، قبول داری دلالت نیست، همین دلالت نیست دیگه. دلالت هست یا نیست؟ تداعی معانی به ادنا مناسبات اتفاق میفته، هیچ محمول از ظهور حجت نمیتونه رو تداعی معانی بار کنه.
گلش الان داره الفاظ مفرد
شما الان داری قبول میکنی حرف من، حواست بده قبول داری انطباق المعنا دلالت نیست.
بله
الفاظ مفرد.